بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 283، سطر ششم. فما از هر ما باند ان مأخذ الحد الحقیقی، مأخذ الحد الحقیقی مباین لمأخذ القیاس، و کذلک القول المعرف، و کذلک القول المعرف لماهیت الاسم الذی لیس به حد و هو از هر. بیانی که در انتهای جلسه گذشته داشتیم این بود که حد با قیاس مباینت دارد. موردی که ما حد رو میاریم با موردی که قیاس اقامه میکنیم فرق دارد. اونجا که میخوام ذاتیات رو بشناسیم حد میاریم، اونجا که میخواهیم عرضی رو بر معروضی هم کنیم برهان میاریم. الان سلام علیکم، الان میخواهیم همون مطلب گذشته رو تأکید کنیم. بعد یه چیزی هم اضافه کنیم. میگیم مأخذ حد حقیقی با مأخذ قیاس فرق میکند. و که اینو در جلسه گذشتم گفت. اضافه میکنیم که مأخذ شرح الاسمم با مأخذ قیاس فرق میکنه، که اینو دیگه جلسه گذشته نگفته بودیم. پس معلوم شد با این اضافه‌ای که امروز کردیم، معلوم شد که مأخذ حد حقیقی و مأخذ شرح الاسم هر دو با مأخذ قیاس فرق میکنه. حد حقیقی و شرح الاسم هر دوشون ناظرن به ذاتیات، و قیاس ناظر است به عوارض که از جمله عوارض وجوده. قیاس میاد وجود محدود اثبات میکنه، شرح الاسم و حد حقیقی ذاتیات محدود رو بیان میکنند، پس با هم یکی نیستند. بعد ابن سینا میفرماد که شرح الاسم از هر است، از حد. چون همونطور که قبلا اشاره شد، شرح الاسم بیان مقصود میکند و حد بیان حقیقت میکند. اینو در یه صفحه قبل من گفتم. حد بیان حقیقت میکند و شرح الاسم بیان مقصود میکند. یعنی وقتی که ما اسمی رو مطرح میکنیم، مخاطب میپرسه این اسم معناش چیست، معنا یعنی مقصود تو چیست؟ چون نمیدونه که این اسم واقعیت داره یا نه، نمیدونه که این مسما در خارج هست یا نیست. من اسمی بردم، او نمیدونه در خارج این مسما حاصله یا نه، بنابراین جا نداره از حقیقتش بپرسه. شیئی که معلومه که حقیقت نداره، او احتمال میده این شی موجود نباشه، هنوز براش روشن نیست که این شی موجوده، پس از حقیقت سوال نمیکنه. از من سوال میکنه که اونی که تو قصد کردی به این اسم چی بوده. بعدن که وجود اون شی براش روشن میشه، اون وقت میگه حالا این شی که موجوده حقیقتش چیه. ولی قبل از این که وجود بفهمه، اصلا جا نداره از حقیقتش سوال کنه، چون نمیدونه این شی حقیقتی دارد یا ندارد، شما چه سوالی بکنه. به من میگه تو که این اسم بردی چه قصدی کردی؟ پس شرح الاسم بیان مقصود است، یا به تعبیری ایشون بیان معناست، و حد بیان حقیقت. خب حالا اگه من گفتم مقصودم این است، میتونه به من اعتراض کنه؟ مخاطب میتونه به من اعتراض کنه؟ بگه چرا مقصود از این است؟ هیچ، اصلا جای اعتراض نیست، جای نزاع نیست. من دارم از قصد خودم خبر میدم، حالا قصدم باطل یا قصدم صحیح، اصلا جا ندارم از من سوال کنه که چرا این قصد کردی. اما اگر بگم حقیقت این است، اون چون احتمال میده من به حقیقت نرسیده باشم و اشتباه کرده باشم و حقیقت رو درست تشخیص نداده به او عرضه کرده باشم، از من سوال میکنه به چه دلیل میگه حقیقت اینه. پس تو حد حقیقی وقتی بیان میشه جای نزاع هست، جای سوال هست، ولی تو شرح الاسم وقتی مطرح میشه جای سوال و نزاع نیست. پس شرح الاسم ازهر است از حد حقیقی. ازهر است یعنی جای نزاع توش نیست. اونی که نزاع بردار نیست ازهر است از اونی که نزاع برداره. اونی که مخاطب بدون هر اعتراضی قبول می کند از هر است از اونی که مخاطب با اعتراض قبولش می کنه. یعنی اعتراض می کنه، بعد از اینکه اعتراضش جواب داده شد قبول می کنه. معلومه اون واضح تره. اونجا که مخاطب این غلطی نداره واضح تر از اونجاست که مخاطب این غلط می کنه. پس شرح الاسم واضح تر از حد. قبلا گفتیم شرح الاسم با حد فرق دارد. شرح الاسم مال قبل از اثبات وجود است، حد مال بعد از اثبات وجوده. حالا یه فرق دیگه میذاریم که اون فرق دیگه زائده همین فرقه. یعنی اینطور نیست که یه فرق جدید باشه، زائده همین فرقه. چون شرح الاسم قبل از اثبات وجود است و نتیجتاً بیان مقصود است، واضح‌تر است از حدی که بعد الوجود است، بعد اثبات الوجود است و نتیجتاً بیان حقیقت است. اونی که بیان مقصود میکنه واضح‌تر از اونی که بیان حقیقت میکنه. دقت کنید این فرق دومه، ولی این فرق دوم ناشی از اون فرق اوله. این مطلب دیگه
از هریات آجا بگه امر نسبیه.
بله.
یعنی چی؟ اونجا ظاهر، اینجا ازهره.
این در هر صورت شرح الاسم ازهر از حده، زیرا که در شرح الاسم انقلتی نیست. وقتی میگم مقصودم اینه، برای طرف چی چیزی مبهمه؟ خب من مقصودم اینه دیگه، دارم بهش میگم.
دلیلش
اصلا از من دلیل نمیپرسه.
چه چیزی مورد اعتراض قرار میگیره؟ چیزی که یا صحیح باشه یعنی غلط باشه دیگه.
بله
درسته.
بله.
خب حالا الان این بنده خدا که داره خودشو بیان میکنه، این مقصود خودش مگه یه خبر نیست؟
چرا؟
خب خبر مگه نمیتونه مورد اعتراض قرار بگیره؟
نه.
چرا؟ الان خودت قبول کردی خودت مورد اعتراض قرار بگیره یعنی غلطه.
نه، خبری است که مورد اعتراض نمیشه. بله، خبر به لحاظ ذاتش میتونه صادق باشه، میتونه کاذب باشه. ببینید اگر من خبری دارم میرم از مثلا من میگم گرسنه‌ام هست، دقت میکنید، میگم گرسنه‌ام هست، این به اعتبار خبر بودن میتونه صادق باشه، میتونه کاذب باشه. اما دیگه شما سوال نمی کنید چرا گرسنه‌ای، از کجا میگی گرسنه‌ای؟ خب دارم حس میکنه. همچنین اگر میگم من اینو قصد کردم، میگم من اینو قصد کردم، خب ممکنه طرف بگم من دروغ گفتم، قصد نکرده بودم، دروغی گفتم قصد کردم، اینجور اعتراضا میاد. ولی از کجا میگی قصد کردم، به چه دلیل میگی قصد کردم، دیگه سوال نداره. به چه دلیل میگی قصد کردم، این سوال نداره، روشنه دیگه. اما به چه دلیل، اما اگر میگم حقیقت این شی اینه، جا داره سوال کنه به چه دلیل میگه حقیقتش، از کجا یافتی، از کجا یافتی که حقیقت اینه. ولی وقتی میگم مقصودم اینه، میگه از کجا یافتی مقصود اینه؟ خب مقصودم اینه، میدونه.
نه اینکه سوال جایی نمیشه، اعتراض نمیشه، بهش بگی مظهر، این مسئله است. چرا میگی مظهر؟ خب این تو فضای شرح الاسم میگه ظهور داره، بعد از اثبات وجودم همون تعریف شرح الاسمی که میشه حد یه ظهوری داره. چرا میخوایم بگیم یعنی مقایسه دو
هر دو ظهور داره؟ خب پیداست اینجا دیگه، پیداست که اون نظر از اینه.
ما یه بار میخوایم بگیم بیان مقصود مورد اعتراض قرار نمیگیره، یه بار میخوایم بگیم سوال از بیان مقصود معنا نداره، دلیل بیان مقصود میرسن معنا نداره. اینجا دو تا بحثه. ما یک شکل اول بچینیم، میگیم بیان مقصود خبریه، هر خبری میتواند مورد اعتراض قرار بگیره.
عرض کردم اگر من جوابتون رو دادم، ببینید یه وقتی احتمال میدید من که گفتم مقصودم اینه دروغ گفته باشم، اونجا جای سوال هست، ولی دلیل از من نمیخواد. به چه دلیل تو میگی مقصودم اینه؟ خب مقصودم رو یافتم دارم میگم، ولی به عنوانی که دارم خبر میدم و هر خبری قابل صدق و کذبه، احتمال میدید که من دروغ گفته باشم. دیگه دلیل از من مطالبه نمی کنید، میگید راست بگو، همین اندازه راست بگو، مقصود دینه؟ و من میگم بله راست میگم. اصلا توجه کنید، برگردیم به جامعه، احتمالات رو بذاریم کنار. من میام به یه نفر اسمی رو القا میکنم، بعد میگه مقصود از این اسم چیه؟ من گفتم قبول میکنه، میره تموم میشه، مگر اینکه منو دروغگو بدونه. میگه مقصود چی از این اسم، چی قصدی کردی؟ تا من گفتم دیگه حرفی نمیزنه، چون مطلب برش روشنه. اما اگه بیان حقیقت میکنم، میگم حقیقت این شی چیست، نمیگه دروغ میگی، میگم حقیقت این شی اینه، نمیگه به من دروغ میگی، میگه از کجا در آوردی اینو، از کجا فهمیدی؟ معلوم میشه براش خیلی روشن نیست، لذا داره سوال میکنه، ولی اون جواب اول من براش روشن میشه. تا گفتم مقصودم از این اسم، این شرح الاسم است، دیگه نه نزاعی است نه سوالی، هیچی، قبول میکنه میره. اما اگه بگم حقیقت این شی اینه، برمیگرده به من میگه چه، با چه دلیل، به چه دلیل؟ معلوم میشه برش روشن نیست دیگه که از کجا من به دست آوردم. دلیل میخواد بر بیان حقیقت، ولی بر بیان مقصود دلیل نمیخواد. نزاع میکنه تو بیان حقیقت، ولی بعد در بیان مقصود نزاع نمیکنه.
شما این اندل مخاطب منظوره یا اندل متکلم؟
انده همه، اندل متکلم که هر دوش روشنه.
خب
متکلم که مسلم اعتراض نمی کنه، متکلم اون وقتی که میگه مقصودم اینه براش روشنه، اون وقتی که میگه حقیقت اینه براش روشن. در هر دو صورت برای متکلم روشنه، برای مخاطب چی؟ برای مخاطب وقتی بیان مقصود میکنیم دیگه سوالی نمی کنه، اصلا بیان مقصود روشنه برای هر کی میخواد باشه. بیان حقیقت ابهام داره، به همین بیانی که دارم عرض میکنه،
یعنی برای مخاطب
این از شدت مطلب از شدت روشنی به شما مخفی بونده.
نه از کلمه ازهرش و الله، خب معلومه که اونجا مورد نزاع قرار نمیگیره، اینجا مورد نزاع قرار میگیره. این که میگه ازهر،
ازهر هست که مورد نزاع قرار نمیگیره،
یعنی اندل مخاطب دلالت شرح الاسم بر اون معنای مقصود.
نه اندل مخاطب اصلا اینو القا کنید بر همه،
بله
کسی توش نظام نمی کنه،
اندل مخاطب از هر دیگه، از هر
همه میشن مخاطب. ببینید من که دارم حدی رو مطرح میکنم، همه تو این حد میتونن نزا کنن، چه مخاطب من چه دیگران، همه میتونن نزا کنن.
منظور همه است، مخاطب منظورم همه است، به غیر خودم، یعنی بله. متکلم منظور نیست.
درست، بله. خب یعنی همه کسان دیگر میتونن اعتراض کنن در مقصود، همه هیچ که اعتراض نمی کنه، هیچ که سوال نمی کنه، پس مقصود اثری. عرض کردم یه وقت شما اعتراض میکنید، میگین تو آدم دروغگوی هستی، الان گفتی مقصودم اینه راست بگو، دروغ گفتی یا راست گفتی، اون بحث دیگری است، ما اینجا مطرحش نمی کنی. حرف سر اینه که وقتی میگم این اسم معنایش این است، نمیگم حقیقتش اینه، معنای اون چه من قصد کردم اینه، این دیگه سوال نمیخواد، همه میفهمن خب مقصود من اینه. اما وقتی میگم حقیقتش اینه، این دیگه نمیگم من قصد کردم، میگم واقعیت خارجی اینه. خب واقعیت خارجی ممکنه بهش رسیده باشم، ممکنه نرسیده باشم. طرف سوال میکنه به چه دلیل میگی؟ اگر دلیل داشتم میگه خب درست رسیدی، اگر دلیل نداشتم میگه نادرست رسیدی. پس حقیقت وقتی من حقیقت رو دارم مطرح میکنم، چون دارم از یه جا دیگه خبر میدم، شخص ممکنه بگه که خبر درست نیست، بنابراین دلیل بیار تا منم قبول کنم. اما اگه من از باطن خودم دارم خبر میدم، میگم مقصودم اینه، اون یه جایی سوال نیست. کسی از من نمیپرسه به چه دلیل میگی مقصود دینه. خب مقصودم اینه دیگه، دلیل نمیخواد. پس معلوم میشه اونجا که دارم مقصودم رو بیان میکنم ظاهرتر از اونجاییست که دارم حقیقت رو بیان میکنم. در شرایط اسم مقصود داره بیان میشه و در حد حقیقی حقیقت داره بیان میشه، و چون مقصود از حقیقت روشن‌تره پس شرایط اسم از حد حقیقی روشن‌تره.
ظهور جا ظاهرا جاییه که یک مطابقی باشه، بعد بگیم این بر اون داره دلالت میکنه، یعنی این ظهور داره بر اون، درست؟ ولی اینجا تو شرح الاسم اصلا مطابقی ما نداریم، توی حد مطابق داریم که تو تطبیقش مورد اعتراض قرار میگیره. تو شرح الاسم من یک ادعای کردم، یه تعریفی بر اون میارم. اصلا
شرح الاسم چطور مطابق نداری؟ شرح الاسم مطابقش معناست، مقصوده.
معنایی که من
مطابق اون حدیقی هم حقیقت، هر دوش مطابق داره. خبر مگه میتونه مطابق باشه؟
اون موقع میشه پیش من اظهره، پیش مخاطب. خب چه اطلاعی داره؟ من یه ادعایی میکنم، یه تعریفی هم براش میارم.
با اون توضیح کردن دیگه روشنه که حالا شما میخواد اظهر رو یه جور دیگه معنا کنید. شرح الاسم پیش من اظهره، چون دنبال کشف حقیقت نبودم، فقط خواستم مقصودم رو بیان کنم. پیش خود من این مقصود نیست، این حقیقته، چون من وجود محدود رو میدونم. وقتی وجود محدود رو میدونم دارم حقیقت بیان میکنم، منتها در قبل از اینکه اعلام وجود محدود رو به مخاطب داشته باشم، قبل از اون کلام من که بیان حقیقته میشه شر مقصود. ولی این کلام خودش قابلیت دارد که بیان حقیقت باشه، ولی تو این موقعیتی که داره بحث میشه که من وجود رو میدونم، مخاطب من وجود رو نمیدونه، تو این موقعیت میشه بیان مقصود. اگه این موقعیت نبود بیان حقیقت بود، از اون جهت فرقی نداره. ولی از جهت این که مقصود یعنی بیان مقصود دلیل نمیخواد، ولی بیان حقیقت دلیل میخواد، از این جهت بیان مقصود میشه از هر. بله، یعنی
مقصود من اینه، من میگم تو از کجا به این مقصود رسیدی؟ بالاخره مقصود که یه دفعه حاصل نشد تو وجوده.
ببینید شیء موجود، نمیدونم موجودی یا نه، اصلا نمیدونم. یه اسمی برده، این وقتی اسم برده من فکر میکنم که این داره یه چیزی خودش تو ذهن خودش میسازه، داره به من القا میکنه. یه انسانی گفته، من نمیدونم انسانی موجودی یا نه، یه انسانی گفته، یه حیوان ناطقی هم گفته، من اصلا نمیدونم انسان موجودی یا نه. پس نمیتونم بگم از کجا به این معنا رسیدی، چی رو تو انسان دیدی که حیوان ناطقش یافتی. یا انسانی وجود نداره پیش من، پیش من مخاطب انسانی وجود نداره که من بپرسم تو از متکلم بگم تو از کجا یافتی که این انسان حیوان ناطقه، چون من نمیدونم اصلا انسان موجوده. هرگز این سوالو نمیکنم، ازش سوال میکنم تو از کجا یافتی. میگم تو چه قصد کردی از این انسان، چه قصد کردی؟ اونم میگم من این قصد کردم. فرض این که هنوز وجود انسان روشن نیست، بله، با فرض این که انسان نمیدونم موجود است یا نه، یعنی فرض کنی انسانی موجود نیست پیش من الان که مخاطبم، انسان موجود نیست دیگه، پس اون انسانی موجود نیست. شما به من میگید انسان، من حق دارم بپرسم منظورتون از انسان چیه؟ یا باید بگم حقیقت انسان چیه؟ من که نمیدونم موجود هستی نیست، میپرسم مقصودتون چیه؟ نمیگم از کجا به این مقصود رسیدید، هیچ وقت سوال نمی کنم، چون من احتمال میدم شما مقصودتون از چیزی نگرفته باشید، خودتون مقصودتون رو اختراع کرده باشید. این احتمال میدم. لذا اصلا نمیپرسم مقصود از کجا گرفتید. احتمال داره که اختراع کرده باشه. چیزی در خارج موجود نیست. یه لفظی اختراع کرده، یه معنی بهش گفته. احتمال اینطوری میدم. بنابراین هیچ‌وقت سوال نمی‌کنه این مقصود از کجا آوردی. بعد که روشن شد که این از خارج گرفته، میگم از کجای خارج گرفتی؟ چی جوری به دست آوردی؟ بله، یه پیه پله مقدمه بر بیان حقیقت، جلوتره. یعنی اول مقصوده، بعد وجوده، بعدم حقیقتی که این رو گفته شده قبل. صفحه 283 هستیم، سطر ششم. فما از هرم آبان آنچه روشن شد چقدر ظاهره. یعنی این مطلبی که گفتیم دیروز، اون مطلب روشن شد. حالا ایشون میگه چقدر اون مطلب گذشته من ظاهره. اون مطلب گذشته چیست؟ ان ما اخذ الحد الحقیقی، ما اخذ الحد الحقیقی مباین لما اخذ القیاس. مطلبی که دیروز گفتیم همینه. ایشون الان میگه که چقدر این مطلب روشنه. یعنی احتیاج به استدلال نداره. ما اخذ حد حقیقی با ما اخذ قیاس فرق میکنه. یعنی شما تو حد حقیقی دنبال ذاتیاتید، تو اثبات ذاتیات یا تبیین ذاتیات، چون اثبات من خوب نیست، قیاس که نمیاریم که بگیم اثبات، تبیین ذاتیات. در قیاس در دنبال اثبات عرضیاتید برای معروض. پس این تقریبا فرق میکنه. مأخذ رو من دیروز معنا کردم، حالا معنا میکنم. اسم بگید محرک. محرک ما به سمت حد حقیقی، منشأ و محرک ما به سمت حد حقیقی کشف ذاتیاته. محرک ما به سمت قیاس نه کشف، اثبات عرضیات. اون کشف ذاتیات، این اثبات عرضیات. اون کشف است، اثبات نیست، مربوط به ذاتیات است، مربوط به عرضیات نیست. ولی این یکی یعنی قیاس اثبات است، کشف نیست. البته به دنبال اثبات کشف هم میاد، اثبات است و اونم اثبات عرضیات.
مخصوصا میتونیم مطلوب بگیم؟
مأخذ رو مطلوب از نظر ظاهر نمیتونید بگید، ولی عیبی نداره از نظر باطن در اینجا مأخذ رو مطلوب هم بگیرید. درسته. محرک مطلوب هر دو
هم. محرک همون مطلوبه دیگه.
محرک همون مطلوبه.
خب پس اگه
مأخذ از نظر لغوی به مطلوب گفته نمیشه،
مأخذ معنایی که شما کردید،
یعنی مگر اینکه مأخذ به معنای مأخذه، یعنی مأخذه یعنی مطلوب، اینجوری معنا کنید. ولی مأخذ غالبا به معنی منشأ معنا میشه. حالا شما به معنی ما اخذ من القیاس و ما اخذ من الحد بگیرید، اون میشه مطلوب، اون میشه مستفاد از حد، مستفاد از قیاس، که مأخذ معنی مستفاد بشه. اشکالی نداره، اینطوری میتونید معنا کنید.
آخه بین حد و برهان این اختلاف هست. اون به اصطلاح تو اون مطلوب ذاتیات، تو این مطلوب عرضیات. این اختلاف،
اون اختلاف هم هست. بله گفتم این اختلاف هم هست. محرک هم اختلاف داره. محرک هم به قول شما همون مطلوب،
محرک هم مطلوبه.
حالا عیبی نداره شما مطلوب بگیرید مأخذ رو. عرض میکنم از نظر لغوی مأخذ و مطلوب گفته نمیشه، مگر اینکه مأخذ من مؤاخذه به مؤاخذه من بگیرید، وقت من مطلوب گفته میشه. اشکالی هم نداره شما میخواد این کارو بکنید، ایرادی براتون گرفته نمیشه. ولی خب از نظر لغت مأخذ به اون محل اخذ میگن. از کجا این اخذ کردی؟ از کجا این حد حقیقی رو آوردی؟ از کجا این قیاس رو آوردی؟ حد حقیقی رو از کجا آوردی؟
یعنی مقدمات.
حد حقیقی رو از کجا آوردی؟ از راهی که حد بیان میشه.
چه جنس فصل؟
قیاس از کجا آوردی؟
من میشه صغرا کرده،
مثلا صغرا کرده. بالاخره یه تصرفی باید تو مأخذ بکنید. یعنی مأخذ اون مطلوب قرار بودی یا محرک. و کذلک القول المعرف و کذالک القول المعرف لماهیت الاسم. این عبارت من دو جور معنا میکنه که یکیش رو پاورقی شما گفته. یه بار کذالک القول رو قول را عطف میگیرم بر قیاس، معنایی که پاورقی کرده اونم همین وضع درست کرده که عطف باشه قول بر قیاس. تمام آنچه قبل از قیاس آمده بود اینجا میاد. کذالک اینطور معنی میشه، مأخذ الحد الحقیقی مباین لمأخذ القول المعرف لماهیت الاسم. قول المعرف لماهیت الاسم یعنی شرح الاسم، قولی که معرف اسم است، قولی که ماهیت اسم بیان میکنه. حاشیه میگه خوب بود ابن سینا میگفت قولی که معنای اسم بیان میکنه و معرف معنای اسم. خوبه، این حرف خوبه، اگه معنا میگفت بهتر بود. یعنی شرح الاسم، قول معرف ماهیت الاسم یعنی شرح الاسم. عبارت اینطور میشه، مأخذ حد حقیقی مباین است با مأخذ قیاس، همچنین مأخذ حد حقیقی مباین است با مأخذ قول شارح. قول شارح نه، شرح الاسم. که در این صورت توجه کنید مقدمات که در جمله قبل بود تو این جمله میاد. یه معنای دیگری هم داریم، کذالک القول المعرف رو عطف بگیریم بر حد، اینطور بشه مأخذ حد حقیقی مباین با مأخذ قیاس است، همچنین مأخذ شرح الاسم مباین با مأخذ قیاس است. یعنی هم مأخذ حد هم مأخذ شر، هر دو مباین با مأخذ قیاس. هر دو جور میتونی معنا کنی عبارت، و هر دوش هم درسته. چه بگید مأخذ حد حقیقی مباین با مأخذ قیاس است و باز مأخذ حد حقیقی مباین با مأخذ شرح الاسم، که حد حقیقی با مأخذ حد حقیقی با دو مأخذ فرق کنه، با مأخذ قیاس فرق کنه، با مأخذ شرح الاسم فرق کنه. یه بارم اینطور میگید مأخذ حد حقیقی مباین مأخذ قیاس است، مأخذ شرح الاسم هم مباین مأخذ قیاس است، که با مأخذ قیاس دو چیز فرق میکنه، یکی شرح الاسم، یکی حد حقیقی. عرض میکنم هر دوش درست.
یعنی مأخذ حد حقیقی چه فرق با مأخذ شرح الاسم داره؟
هر سه مأخذ ها با هم فرق میکنن دیگه. وقتی هر سه مأخذ ها با هم فرق میکنن ما این میتونیم هر دو جور بگیم. وقتی یه سوال پیش میاد، شاید سوال شما همینه که مأخذ حد حقیقی با مأخذ قول اشاره فرق نمی کنه، هر دو ذاتیاتند. مأخذ حد حقیقی با مأخذ قول اشاره فرق نمی کنه، یعنی معنایی که حاشیه گفته شما دارید اشکال می کنه، که اینطور نیست که مأخذ حد حقیقی با مأخذ قول اشاره فرق کنه، هر دو از ذاتیات دارن استفاده می کنه. من تا بازم توجه کنید اونجا اون فرقی که بین حد حقیقی و شرح الاسم بیارید، که اون مأخذش آسان است، این مأخذش اونچنان آسان نیست. مأخذ حد حقیقی از هر نیست، مأخذ شرح الاسم از هره، چون مأخذ شرح الاسم مقصود متکلمه، مأخذ حد حقیقی حقیقت شیه. استخراج به دست آوردن مقصود آسان تر از به دست آوردن حقیقت شیء. شاید و هو به ازهر دلیل بشه بر این که همون معنی که حاشیه گفته بهتره، یعنی مأخذ حد حقیقی مباین است با مأخذ قول شارح. به چه بیان؟ به بیانی که هو به ازهر، یعنی حد قول شارح ازهر است از حد حقیقی، پس مأخذش آسان‌تر از مأخذ حد حقیقی است. مأخذ قول اشاره مقصوده، مأخذ حد حقیقی اون حقیقته و مقصود از هر است از حقیقت. پس قول شارع از هر است از حد حقیقی، پس مأخذ قول شارع هم مباین است با مأخذ حد حقیقی. درسته دیگه مطلب؟ توضیح بیش از این نمیخواد. و هو از هر یعنی بله، الذی لیس به حد صفت نیست برای اسم، صفت است برای قول. قول معرفی که حد نیست بلکه قول اشارهه. اینم پاورقیتون گفته. و هو از هر یعنی قول معرف اسم از هر است از حد حقیقی. این هو از هر رو من اینجوری معنا کردم. یه معنای دیگه هم داره که بعد از اینکه عبارت ابن سینا رو خوندم اون معنا رو برمیگردم مطرح میکنم، ولی تا حالا هو از هر معناش این شد، یعنی شرع الاسم از هر است از حد حقیقی، به خاطر اینکه شرع الاسم بیان میکند مقصود را و حد حقیقی بیان میکند حقیقت رو. در مقصود نزاع نیست، در حقیقت قابلیت نزاع هست. از این جهت مقصود یعنی شرع الاسم این از هر است از حد حقیقی. خود ابن سینا هم همینو میگه، میگه وزالک. وزالک یعنی بیان از حقیقت. چرا شرع الاسم از هر است از حد حقیقی؟ لأن معناه، یعنی معنای این قول معرف ماهیت الاسم، ضمیر معناه به اون قول برمیگرده، یعنی شرع الاسم. معنای شرع الاسم این است که ان هذا الاسم اعنی به کذا و کذا. این اسمو که من متکلم دارم میگم قصد میکنم به این اسم کذا و کذا رو. کذای اول جنس، کذای دوم فصل. یعنی من اینو دارم قصد میکنم. بعد ابن سینا میگه و هازا یعنی این معنا، این معنا که برای قول اشاره گفتیم، لا یمکن ان ینازع فیه. این هم این معنا، یعنی مرادم از این اسم این معناست. این که میگوید مرادم از این اسم این معناست، این لا یمکن ان ینازع فیه او یخاصم، یعنی رد شود، نمیتواند مورد نزاع قرار بگیره، نه مخاصمه بشه، یعنی رد بشه. کما لا ینازع فی الاسم، همونطور که اگه اینطور بگه، بگه من اسم این موجود رو گذاشتم فلان، هیچی منازعه نمی کنه. خب گذاشتی گذاشتی، ابی نداره. هیچی منازعه نمی کنه، هیچی مخاصمه و رد نمی کنه. همونطور که در اصل نامگذاری هر کسی حرف نداره، در این که میگه مقصودم از این نامم اینه، کسی حرفی نداره. روشن مطلب. و هازا لا یمکن ان ینازع فیه او یخاصم. دو تا او اینجا داره. نمیدونم نسخه ها چیجوریه. یه نسخه پاورقی نوشته به جای اوی دوم لوه، که معنا نمیشه. یا به جای اوی اول لوه، اونم معنا نمیشه. بهترینش اینه که یه دون از این لوه رو خط بزنیم. حالا نسخه های دیگه من نمیدونم چیجوریه. نسخه های دیگه اگه چی داره؟
لای هم که نگه نا زفی هم یو خاصمه.
او یه خاصم، این دوتا او نداره.
نه یه دونه.
بله این که خیلی واضحه. لا یمکن ان ینازع فیه او یه خاصم. ولی من فکر میکنم نسخه دیگه دارم. نه ندارم. بله یه نسخه ویو خواستم داره لا یمشن ان یوناز افیه ویو خواستم که این هم عیبی نداره ولی خود دوتا آره هیچ کن از این دو نسخه کلمه گیری شد نداره
اون بعدی آجا خط بعدیه
درسته؟ نه هازا لا یمشن ان یوناز افیه ویو خواستم این خیلی جا افتادگی داره
جا افتادگی داره
و بین الامرین فرق این که نسخه جا افتادگی داره
خوبه
بله حالا این دوتا او که تو کتاب ما نوشته یکی زایده دیگه روشن نباید زاید باشه واضحه بله نسخه نگاه کردن رو نمیخواد و اما ان هازه ذاته حدها کذا و کذا که بیان حد حقیقی است هازه ذات نه هازه الاسم بعد از این که روشن شد این شی در خارج موجوده دیگه نمیگیم بهش نمیگیم اسم بهش میگیم ذات ذاتی است که در خارج موجوده این نه هازه ذاته حدها کذا و کذا یعنی وقتی میخوام حد حقیقی بیان کنیم میگیم کذا و کذا عرض کردم کذا اول جنس کذا دوم فصل اما این گفته فیوم کن ان یوناز حفی و یو خواستم اینجا واف داره یوم کن ان یوناز حفیه و یو خواستم ممکن است در اون نزا شود و مخاسمه شود اگه واف باشه یو خواستم عطب بر یونازه میگیریم اگر او باشه یونازه رو میگیم نزا یو خواستم میگیم رد کردن وافه بله و بین الامرین فرقون بین الامرین یعنی بین این که بیان مقصود کند یا بیان حقیقت کند فرق است اون بیان مقصود رو گفتیم ازهره از بیان حقیقت پس شرح الاسم ازهر میشه از حد خب حالا میخوام هوه رو جور دیگه معنا کنم هوه ازهر رو هوه ازهر الان معنا شد دقت شدید که عبارتی هم که ابن سینا برای بیان ازهریت میاره تأیید میکنه این که هوه به شرح الاسم برگرده و متعلق ازهر من الحد الحقیقی باشه اینطور باشه و هوه یعنی این قولی که معرف ماهیت اسمه ازهر است از حد حقیقی حالا یه جور دیگه میخوام بیان کنم که باز با عبارت بعدی ابن سینا سازگاره ناسازگار نیست و هوه یعنی مباینتی که مأخذ حد حقیقی مباینتی که اشتباه گفتم حد حقیقی مباینتی که مأخذ شرح الاسم با مأخذ قیاس دارد از هر است از مباینتی که حد حقیقی با مأخذ قیاس دارد یعنی مباینتی که شرح الاسم با قیاس دارد بیش از مباینتی است که ظاهرتر از مباینتی است که حد با قیاس داره چرا؟ چون در حد سوال میشه که قیاست کو در شرح الاسم سوال نمیشه پس در شرح الاسم دنبال قیاس نیستیم مباینتش با قیاس از هره چون اصلا قیاس نمیخوام توش ولی تو حد دنبال قیاس هستیم ولو از قیاس نمیتونیم استفاده کنیم ولی دنبال قیاس هستیم پس معلوم شو مباینتش خیلی اثر نیست که من حاضرم در حد از قیاس رو طلب کنم در شرح الاسم قیاس طلب نمی کنم معلوم میشه که مباینت داره شرح الاسم و قیاس ولی در حد قیاس طلب می کنم معلوم میشه اون مباینت خیلی واضح نیست که من در حد مطالبه قیاس می کنم این خیلی معنی خوبی نیست ولی بالاخره گفتن شب نداره با کلام ابن سینا با کلام بعدش هم میسازه
اولش رو
خود
بله؟ همون اول که وارد شدید همون مباینته مأخذ شرح الاسم با برهان بهتره، یعنی اظهار از مباینت مأخذ حد با برهان.
ولی دیگه همین رو میگه، این معنی دومه برای خوب اثره. شما همتون میگید خوبه؟ دومه بهتره.
این زالکم بیان اظهریت این مطلبه.
بله زالکه در حسرت بیان اظهریته، چه معنی اول برای خوب اثر بیان، چه معنی دوم. زالکه بیان اظهریت میکنه. من تو عرض میکنم این بیان اظهریتی که ابن سینا میکنه با هر دو معنی سازگاره. حال میفرمایید با معنی دوم سازگارتر و بهتر، خب معنی دوم انتخاب کنید. ولو کان کل قول یطابقه، مثل این که نمیرسی. این باید بیان کنم به کجا مرتبطه، بعدم توضیحش بدم که انشالله جلسه آینده.